بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان، در ادامه مباحثمون در خصوص مرحله دوم طراحی آموزشی، بعد توضیح فعالیت‌های آموزشی میرسیم به رابطه بین اهداف آموزشی. 4 تا مقاله بود قسمت دوم خودش، یکی فعالیت‌های آموزشی، یکی رابطه بین اهداف آموزشی، رفتارهای ورودی و تعیین گروه های یادگیری و سازماندهی آنها. در خصوص رابطه بین اهداف آموزشی، بعد اینه که ببخشید، اهداف و فعالیت های آموزشی مشخص شدند، این سوال مطرح میشه که هدف ها به چه ترتیبی بایستی تحقق یابند، یا اینکه فعالیت‌های یادگیری چگونه بایستی انجام پذیرد تا نتیجه بهتری به دست آید. خب، در موضوع رابطه بین اهداف آموزشی، سه نوع ما هدف داریم. یعنی در بعضی اهداف ارتباط به گونه ایه که قبل از تحقق هدف پایین تر، رسیدن به اهداف بالاتر امکان نداره. به عبارتی هدف های پایین تر پیش نیاز اهداف بعدی است، و تا زمانی که مطالب مربوط به هدف قبلی فرا گرفته نشده، آموزش داده نشده، این مطالب ها نبایستی مطالب بعدی ارائه شود. مثلا در درس فیزیک، تا زمانی که سرعت، درس مربوط به مباحث سرعت ارائه نشده، نبایستی مطالب شتاب آموزش داده شود. ارتباط چنین اهدافی با هم دیگر متوالی یا تسلسلی است. یعنی ما قبل آموزش درس شتاب بایستی حتما مباحث مربوط به سرعت را آموزش بدیم. یعنی سرعت، یادگیری درس سرعت پیش نیاز درس شتابه. رابطه نوع دیگر رابطه بین اهداف آموزشی همتراز یا موازی است. یعنی چی؟ یعنی اهداف و فعالیت های آموزشی ممکنه نسبت به هم تقدم رتبه ای نداشته باشند، در عرض هم قابل اجرا و دستیابی باشند. یعنی آموزش مطالب مربوط به هر هدف قبل یا بعد هدفهای دیگر امکان پذیره. میشه در کنار هم آموزش داد، میشه قبل یا بعد هم آموزش داد. مثلا مطالب مربوط به نور را میشه در کنار مطالب مربوط به مثلا درس خازن ارائه داد. قبل یا بعد یا در کنار هم بودنش زیاد اشکالی نداره برای دانش آموزان. میتونند اون یکی را اول یاد بگیرند و دیگری را بعدی. همچنین در بیشتر مواقع اما هدف های آموزشی حالت ترکیبی دارند، یعنی اجرای اهداف آموزشی و همچنین اجزای هدف‌های آموزشی نهایی ممکن است یک سلسله هدف‌های متوالی و یک سلسله هدف‌های همتراز تشکیل دهد. یعنی هدف نهایی ممکنه از هدف متوالی و از هدف موازی تشکیل یافته باشه، یعنی حالت ترکیبی داشته باشه. اون قسمت هایی که لازمه در این نوع هدف ها به صورت متوالی یاد گرفته بشه بایستی رعایت بشه، و اون قسمت هایی که موازی همند میشه به دلخواه آنها را نیز اجرا کرد. این نوع هدف ها هدف ترکیبی هستند. مطلب بعدی تعیین رفتارهای ورودیه. رفتارهای ورودی چیه؟ توانایی و قابلیت هایی هستند که دانش آموزان بایستی قبل شروع یک فعالیت های آموزشی جدید با خود داشته باشند تا بتونند مفاهیم جدید را یاد بگیرند. این رفتارهای ورودی پیش نیازه مهارت هاست، پیش نیاز دانش و مهارت های دانش آموزانه. یعنی اگه معلمی میخواد تدریس خوبی داشته باشه بایستی از موقعیت فعلی دانش آموزان مطلع باشه. چرا؟ اولا اگه مطالب معلم تکراری باشه، یعنی دانش آموز این مطالب رو قبلا یاد گرفته باشه، به حس بی تفاوت میشه، انگیزه در دانش آموز وجود نخواهد داشت. در چه نوع اهدافی این بیشتر بایستی مد نظر حتما قرار بگیره؟ اهداف متوالی. اهداف متوالی که پیش نیاز یادگیری های بعدی است، اگه تکراری باشه که دانش آموز بی تفاوت میشه، اگه آموزش داده نشه باز یادگیری بعدی اتفاق نخواهد افتاد. برای این کار معلم چگونه رفتار ورودی دانش آموزان رو بایستی به دست بیاره، بفهمه که دانش آموزان در چه موقعیتی قرار دارند، با استفاده ارزشیابی تشخیصی این تعیین رفتار ورودی دانش آموزان صورت میگیره. ارزشیابی هایی که معلم انجام میده، ارزشیابی تکوینی و پایانی و سایر نوع ارزشیابی ها، ببینید در حین فرایند آموزش یا بعدش آنها را انجام میده، اما این ارزشیابی تشخیصی قبل آموزش این خیلی مهمه. یعنی معلم قبل اینی که تدریس خودش رو شروع میکنه بایستی با ارزشیابی تشخیصی رفتار ورودی دانش آموزان رو تعیین کنه. ارزشیابی تشخیصی علاوه بر این که معیاری برای سنجش رفتار ورود دانش آموزانه، یعنی که موقعیت دانش آموزان رو مشخص میکنه، نقطه آغاز فعالیت آموزشی خود معلم را نیز به دقت مشخص میکنه. یعنی هم به معلم میگه که دانش آموزان در چه موقعیتی قرار دارند، و هم این که خود معلم از کجا شروع کنه تا به آموزش بپردازه. بحث بعدی تعیین گروه های یادگیری یاددهی و سازماندهی آنهاست در تحلیل و تعیین موقعیت آموزشی. سازماندهی دانش آموزان و گروه بندی آنها در فعالیت های آموزشی با توجه به نوع مطالب و نوع درس از اهمیت خاصی برخوردارند، و حتی این گروه بندی وابسته به نوع اهداف آموزشی است. یعنی اگه اهداف آموزشی من دانشی، بینشی یا مهارتی باشه بایستی متفاوت با این نوع اهداف، بایستی بر مبنای همین نوع اهداف گروه بندی کلاس را ارائه داد و نه بایستی آموزش یکسانی ارائه نمود. یکی از عوامل مؤثر در انتخاب گروه های یادگیری یادگیری، همانطور که خدمتتون ارائه کردم، ماهیت اهداف و فعالیت آموزشی است. مثلا اگر فعالیت های آموزشیمون مهارت های عملی باشه، حتما بایستی دانش آموزان به گروه های خیلی کوچک و حتی انفرادی اگه باشه، تک نفری باشه، آموزش خیلی خوب اتفاق میفته. یعنی در مهارتی، در حیطه روانی حرکتی، مهارت های عملی، دانش آموزان بایستی گروه های کوچکی رو داشته باشند. برای هدف های شناختی گروه های بزرگ مناسبه. گروه های بزرگ مثلا 30 تا 40 نفر هم میشه ارائه داد برای هدف های شناختی، همونطور که مثلا در زمان های اولیه، زمان های قدیم تدریس بیشتر به صورت سخنرانی بود، همون هدف های شناختی مد نظر بودند در اون زمان ها. و برای هدف های عاطفی گروه های کوچک یا متوسط 5 تا 15 الی 20 نفری مفیده. البته اینجا هدف به این موضوع توجه داشته باشی که هدف ما تناسبه، نه اینکه بهتر بودنه. یعنی اینه که اینو بهتر هست که گروه ها این گونه باشن، و الا بهترین طراحی آموزش، فرایند آموزش به تعداد نیروی انسانی و به هزینه و فضای آموزشی، خیلی چیزهای دیگه ارتباط داره. اونی که ما در اینجا بحث میکنیم ازش مناسب ترین نوع آموزشی است که در موردش بحث میکنیم، ولی آموزش به خیلی متغیرهای دیگهی که در اختیار ما نیست بستگی داره. ممنون و متشکرم.